ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه 4 تیر 1401 خورشیدی. گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. نوشین،
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز شنبه از توافق طرفین برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام در روزهای آینده خبر دادند.
گفتگوهای مفصل، عمیق و دقیقی رو در خصوص مطالبات جمهوری اسلامی ایران داشتیم. تأکید کردیم به جناب آقای بورل که اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات رو از سر بگیریم. ثانیاً آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده.
آقای بورل نیز در پیامی توییتری گسترش کامل روابط میان ایران و اروپا را مشروط به احیای برجام دانست. سفر جوزپ بورل به تهران با هدف زمینه‌چینی برای از سرگیری گفتگوهای احیای برجام صورت گرفته که از حدود 3 ماه پیش به دلیل اختلاف نظرها متوقف مانده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت خواست مسکو آن است که در صورت احیای برجام مانند همه طرفین از منافع آن برخوردار شود. حسین امیر عبداللهیان با اعلام این موضوع در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کراسی در مورد نقش روسیه در احیای برجام اینطور گفت.
درخواست روسیه این بود که اگر ایران قرار هست توافق رو در مرحله نهایی خودش مورد تایید قرار بده و اگر قرار همه طرف ها به JCPOA برگردن، پس باید به گونه ای عمل بشه که روسیه هم نفع خودش رو ببره.
این در حالی است که رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقش مسکو در مذاکرات هسته‌ای را مخرب دانسته است. حشمت الله فلاحت پیشه به سایت خبری دیدبان ایران گفت وزیر خارجه روسیه اولین مانع ویران کننده در مسیر برجام را قرار داد و حضور سرگئی لاوروف در تهران اگر ضربه دیگری به برجام وارد نکند، کمکی به احیای آن نیز نخواهد کرد. عامل تیراندازی در یک کلوپ دگرباشان در اسلو پایتخت نروژ یک مرد ایرانی تبار نروژی معرفی شد. این تیراندازی که در آستانه برگزاری رژه دگرباشان در نروژ روی داد، دست کم 2 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس موفق شده فرد ضارب را دستگیر کند. رسانه‌های نروژی اعلام کردند که فرد ضارب دارای سوء پیشینه است و هنوز انگیزه او از این اقدام مشخص نیست. قرار بود رژه سالانه جامعه LGBTQ یا دگرباشان روز شنبه در اسلو برگزار شود، اما این رژه پس از حادثه تیراندازی لغو شد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید به رغم مخالفت قوه مقننه، حذف ارز ترجیحی با اصرار دولت ابراهیم رئیسی انجام گرفت. احمد نادری در پیامی توییتری سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه را تکذیب کرد. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است بخشی از گرانی‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی از سوی مجلس است. احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید حذف ارز ترجیحی اصرار دولت بود و مجلس مخالف بود. او از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست عواقب این تصمیم نسنجیده را بر عهده بگیرد. و دادستان تهران اعلام کرد تعداد شکایات علیه افراد شاغل در رسانه‌ها طی 3 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 50% افزایش داشته است. علی صالحی عناوین اتهامی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را نشر مطالب خلاف واقع و توهین و افترا دانست. دادستان تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت در 3 ماه اول سال جاری نسبت به سال قبل پرونده‌های سرقت در دادگستری تهران کاهشی 10% داشته است. دادستان تهران در این حال افزایش شمار سرقت‌ها را در اذهان عمومی را به انتشار صحنه‌های سرقت در فضای مجازی نسبت داد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. آمادگی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای سرگیری مذاکرات احیای برجام در وین. حمله مرگبار به رژه دگرباشان در سوئد، زارب یک نروژی ایرانی تبار معرفی شد. و چهار برابر شدن سرقت‌ها در ایران همزمان با افزایش فقر و تورم در این کشور. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و انریک مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام، روز شنبه پس از دیدار با وزیر خارجه ایران در تهران اعلام کردند که مذاکرات بین ایران و آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد. همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم در نشست خبری مشترک با جوزف بورل از آمادگی تهران برای از سرگیری مذاکرات برجام در وین خبر داد. سفر از پیش تعیین نشده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران با هدف زمین چینی برای سرگیری گفتگوهای احیای برجام صورت گرفته که از 3 ماه پیش به دلیل اختلاف نظرها میان ایران و آمریکا متوقف شده است. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، را جویا شدم.
به نظر میاد که با توجه به یک وقفه بیش از 3 ماه در مذاکرات به اثر مسائلی که نه ایالات متحده آمریکا و نه جمهوری اسلامی ایران میل داشتن که برسرش عقب نشینی کنن، یک تحول جدیدی ایجاد شده. این تحول رو هنوز دقیق نمیدونیم چه هست. آیا جمهوری اسلامی از خواسته خروج سپاه از فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا عقب نشسته، یا اینکه برعکس آمریکایی‌ها عقب نشستن و حاضر شدن که این کار رو انجام بدن، و یا یک راه حل سومی پیدا شده که هم دو طرف در موازهشون بمونن هم امتیازهای دیگری رد و بدل شده. هر کدوم از این 3 احتمال که وجود داشته باشه، دست کم میدانیم که بر سر این توافق کردن که برگردن بر سر میز مذاکره. حضور آقای بورل هم در تهران، از اونجایی که خود آقای بورل یکی از طرفهای مذاکره نیست، هماهنگ کننده مذاکرات است، یعنی که اتحادیه اروپا نه چیزی میدهد نه چیزی میگیرد، نه امتیازی میدهد و نه امتیازی رو میگیرد، این نشان دهنده یک امر هست که مذاکرات اتحادیه اروپا با طرف آمریکایی هم احتمالاً به یک نقطه ای رسیده که او دست پر آمد به تهران و با این وعده کنفرانس خبری رو به پایان بردند که در روزهای آینده قرار است که مذاکرات در وین از سر گرفته بشن.
آقای غفوری، سفر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران یک روز پس از سفر وزیر خارجه روسیه به تهران صورت گرفته. آیا بین سفر لاوروف و بورل میشه ارتباطی رو در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران متصور بود؟
بدون ربط نیست. ببینید، روسیه یکی از بازیگران بسیار مهم بوده، اگرچه از نظر قانونی این ایران و آمریکا بودند که میبایست یکی از طرفین که خب تحریم کرده بود، از برجام خارج شده بود، میبایست تحریمش رو برداره و جمهوری اسلامی هم برگرده به تعهدات هسته‌ایش، و این وسط هیچ کدوم از اینها مستقیما به روسیه مربوط نبود. منتها ما میدونیم که به عنوان یک بازیگر مهم بین المللی، روزها هم در مذاکرات بعضا نقش میانجی و واسطه رو بازی میکردند، و هم آگاهیم که جمهوری اسلامی به هر حال یک گرایشی به شرق رو پیشه کرده در سالهای اخیر به ویژه، و به هر حال نمیخواد که روزها رو برنجونه، به ویژه این که روزها بعد از حمله به اوکراین یک تقاضای جدید مطرح کرده بودند. این رو گفته بودند که تقاضا دارن اگر برجام احیا میشه، سیه از تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران معاف باشه با توجه به حجم جدید تحریم‌ها علیه روسیه. خب این رو هم آمریکایی‌ها زیر بار نرفته بودند. اینکه الان آقای لاوروف میگوید که یک نقش سازنده روسیه میخواد بازی بکنه در بازگشت ایران به برجام، نشون میده که روس‌ها هم احتمالاً آن چیزی رو که میخواستند حداقل تا حدی گرفتن یا وعدش رو دادن، به خاطر اینکه در دراز مدت و میان مدت برای روسیه مهم است که مخصوصا در فشار تحریم‌های کنونی که داره از بازار ایران بعد از رفع تحریم‌های احتمالی بتونه به عنوان یک میانبر استفاده بکنه.
آقای غفوری، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به صراحت گفته که از مقامات جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی اروپایی که در ایران در بند هستند درخواست کرده. چقدر وضعیت این زندانیان با پرونده هسته‌ای ایران گره خورده و این امید میره که اینها هم آزاد بشن؟
جای بسیار زیادی از سیاستمداران و تحلیلگران در دنیا بر این باور آخرن که جمهوری اسلامی از دیپلماسی بازگیری و گروگانگیری استفاده میکنه بسیار بیش از خیلی از کشورهای دیگه. یعنی اینکه افراد تبعه کشورهای دیگر رو، حالا چه دو تابعیتی چه تک تابعیتی، بازداشت میکنه به بهانه‌های مختلف، از جمله جاسوسی، از جمله ایجاد اختشاش یا اتهام‌های مانند این، برای اینکه بتونه از اونها به عنوان یک برگ در مذاکرات استفاده بکنه. خب اگر ما این فرض رو بپذیریم که چنین اتفاقی داره میفته، یک جایی این گروگان ها باید خرج بشن. از نظر جمهوری اسلامی چه بهترین که در مصالحات این چنینی سعی بکنن که بر سرشون توافق بکنن. پیشتر ما دیدیم مثلا نازنین زاکری در قبال باز پرداخت بدهی های بریتانیا آزاد شد، در زمان برجام پیشین یک سری از شهروندان دو تابعیتی آمریکایی ایرانی بعد از یک سری توافق ها با آمریکایی ها آزاد شدن، و خب الان هم آقای بورل به خاطر اینکه پیشتر هم تحت انتقاد بوده که چرا اروپا کاری نمیکنه در قبال این زندانیان که شهروند اروپا هستن، داره به صراحت میگه که اینها هم به عنوان بخشی از توافق احتمالی سرنوشتشون تعیین تکلیف خواهد شد. من فکر میکنم که اگر توافق صورت بگیره و نزدیک بشیم به چنان توافقی، مانند سال 2015 که یک سری از اتباع آمریکایی آزاد شدن، در اون زمان احتمالاً یک سری از اتباع اروپایی هم سرنوشتشون روشن خواهد شد و آزاد خواهد شد، چه من فکر میکنم اینها هم به نوعی به سرنوشت برجام گره زده شدن.
کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند بود. اما حمله یک نروژی ایرانی الاصل به یک کلوپ محبوب دگرباشان و مناطق مجاورش در شهر اسلو نروژ در اولین ساعت صبح شنبه جامعه نروژ را در شوک فرو برد. پلیس نروژ این حمله را تروریستی خوانده و اعلام کرده که دست کم 2 کشته و 21 تن مجروح بر جای گذاشته. به گفته پلیس زارب 42 ساله است، بازداشت شده و به دلیل ارتکاب جرائمی مانند حمل چاقو و مواد مخدر برای سرویس مخفی نروژ شناخته شده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم نخست گزارش همکارم مهران کریمی رو.
بهت مردم نروژ در پایتخت روز شنبه قرار بود در این روز جشن سالانه LGBTQ یا فستیوال افتخار برگزار شود، اما تیراندازی در اولین ساعات بامداد در یک کلوب که در بین دگرباشان جنسی محبوب است باعث شد که مراسم جشن لغو شود. تیراندازی در یکی از مناطق محبوب تفریحات شبانه، میخانه لندن، کلوب محبوب اقلیت‌های جنسی و خیابان‌های اطرافش. برخی شاهدان گفتند که فرد زارب قبل از تیراندازی شعار الله اکبر سر داده، تیراندازی با اسلحه کمری و مسلسل. یکی از این شاهدان به شبکه تلویزیونی NRK نروژ گفته:
یک مرد رو دیدم که با یک کیف وارد کلوپ لندن شد. او اسلحه رو از کیفش در آورد و شروع به تیراندازی کرد.
این شاهد هم میگوید مردم فریاد میزدند و گریه میکردند و دیگران از ترس روی زمین دراز کشیده بودند. کریستیان هاتلو وکیل پلیس اسلو به خبرنگاران درباره انگیزه زارب روز شنبه گفت که او قصد ایجاد وحشت در میان مردم را داشته.
وقتی در مورد اتهامات وارده به زارب صحبت می‌کنیم باید بگویم که او به قتل، اقدام به قتل و اقدامات تروریستی متهم شده است. اتهام تروریستی بر اساس تعداد مجروحان، کشته‌ها و تعداد مکان‌های جنایت ارزیابی می‌شود. ما حداقل 3 صحنه جنایت داریم و ارزیابی کلی ما در حال حاضر این است که دلیلی وجود دارد که فرض کنیم قصد او ایجاد ترس شدید در بین جامعه بوده است.
ونوس گاهر استوره نخست وزیر نروژ هم در جمع خبرنگاران حمله روز شنبه را یک عمل تروریستی جدی افراطی اسلامگرایانه توصیف کرد.
ما نمی‌دانیم چه چیزی او را وادار به شلیک به سمت مردم بیگناه کرد و چرا این مکان را انتخاب کرد. حتی اگر هدفش جامعه دگرباشان نبوده، اکنون این اقلیت هستند که بیشتر از همه تحت تأثیر این حمله قرار گرفتند.
به گفته پلیس نروژ، زارب مردی 42 ساله با اصلیت ایرانی بوده. گفته شده که در این حمله حداقل 2 نفر کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. بنیامین فرنام، کنشگر حقوق اقلیت‌های جنسی در نروژ، از حادثه و وضعیت محل پس از حمله گفت.
اتفاق دیشب افتاده، ساعت تقریبا 1:00 بود، شاید 2، و این چیزی که خبرها در واقع چیزی که ما تو خبرها خوندیم اینطور هستش که یک مرد 42 ساله بوده، گویا دچار مشکلات روانی بوده، این چیزی که روزنامه‌ها نوشتن، 42 ساله ساکن نروژ، پاسپورت نروژی داره ولی اصالتاً اهل کردستان ایران هست. ولی مسئله که باید بهش اشاره بشه این هستش که این آدم چندین و چند بار در سالهای مختلف دارای جرایم در واقع کیفری داشته، چندین بار دستگیر شده برای چاقو کشی، برای تیراندازی، برای حمل سلاح و همینطور حمل کوکائین چندی بار دستگیر شد سالهای مختلف. تمام حداقل سازمانهای کویر اینجا واکنش نشون دادن، ولی خب چیزی که باید بهش اشاره بکنم این است که هنوز همه شوک هستن. یعنی اتفاقی است که اگر یه مقدار به بک‌گراند نروژ برگردیم، نروژ بسیار کشور آرومی هست، بسیار خیلی از این اتفاقات این تیپی توش نمیفته و این اتفاق هنوز همه به خاطر این اتفاق هنوز همه شوکه هستن. و یه چیزی که فراموش کردم بگم اینه که این لندن پاپ که خدمتتون عرض کردم یکی از کلاب‌های قدیمی نروژ هست و به لحاظ سمبولیک یک در واقع یک کلاب سمبولیک حساب میشه برای کویرهای مقیم نروژ یا اسلو. و شاید یک مسئله دیگه هم که باید بهش اشاره کرد این هستش که این اتفاق دقیقاً یک شب قبل از پراید اسلو اتفاق افتاده. امروز پراید اسلو بود ولی کنسل شد. گروه های بسیار زیادی، فکر میکنم حدود 100 خورده گروه بسیار بزرگ آماده کرده بودن خودشون رو در پراید پارک اسلو که امروز حرکت بکنن در این خیابون ها ولی متاسفانه به دلیل شرایط امنیتی که حالا پلیس تشخیص داده باید اینطور باشه پراید کنسل شده.
مقامات پلیس نروژ همچنین اعلام کردند که زارب به دلیل ارتکاب جرایمی مانند حمل چاقو و مواد مخدر برای سرویس مخفی این کشور شناخته شده بوده. به دنبال حمله روز شنبه، سطح هشدار تروریستی در نروژ به بالاترین حد خود افزایش یافته است. اگرچه سرویس اطلاعاتی نروژ گفته که در حال حاضر هیچ نشانه حاکی از احتمال حملات بیشتر وجود ندارد.
گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدید. همونطور که در این گزارش آمده بود، پلیس نروژ اعلام کرده که تیراندازی به یک کلوپ شبانه یه دگرباشان و مکانهای مجاور اون در اسلو پایتخت نروژ حمله تروریستی تلقی شده. 2 نفر کشته شدند تا به اینجای کار و 21 نفر هم زخمی شدند. محمد زرقومی از رادیو فردا با محمود فرهمند نماینده 2 دوره مجلس نروژ از حزب محافظه‌کار در این کشور گفتگو کرده که با هم میشنویم.
فردی که درباره صحبت میشه در نروژ یک فرد کرد ایرانی که چند سال در نروژشون اقامت دارن و مقیم هستن. اینطوری که توضیح داده میشه ایشون یه مدتی پلیس امنیتی نروژ پیگیری ایشون کرده بود و با واسه پلیس امنیتی نروژ ایشون آشنا بودن و اینطوری که گفته میشه چند تا افرادی که این وضعیت و این حادثه رو از نزدیک دیدن میگن که ایشون حتی علا اکبر داد زده بود قبل از اینکه حمله رو آغاز کنه و اینجور حرفا. و بعدم گفته میشه از جاهای دیگه نحوهای دیگه که ایشون ممکنه یک مریضی روانی هم داشته باشه که اینطور میشه گفت من جمع‌بندی کنم یکم دشواره گفتن انگیزه این حمله چی بوده و ایشون در چه حالی بوده وقتی این حمله رو انجام داده.
یک نشست مطبوعاتی رو من دیدم مقام‌های نروژی داشتن. تو این نشست مطبوعاتی آیا اصولا مشخص شده که چه اقداماتی صورت گرفته در جهت اینکه انگیزه های این اتفاق روشن بشه و از طرف دیگه اینکه در این سطح قرار بده دولت نروژ این اقدام رو که ببره به طرف اینکه انگیزه تروریستی در این نهفته بوده تا انگیزه های شخصی دلیلش چه میتونه باشه؟
پلیس امنیتی نروژ هر سال یک میشه گفت تحلیل امنیتی سالانه منتشر انتشار میکنه و میده به دولت و به افراد و در این تهدیدهای نمیشدن تحلیل‌ها به یه چند تا تهدید اشاره میکنه. یک در این چند سال اخیر تهدیدها از طرف جهات‌های کمونیست‌های اصولگرا میشه گفت از جهت دیگه به راست تندرو و به این گروه‌ها اشاره کرده و ممکنه انگیزشون از اون جهت باشه که مثلا بر اساس این تحلیلایی که کردن این برداشت رو کردن یا این مسئله رو به پیش گرفتگی کشیدن. و در این چند سالی که مثلا بوده در این 20 سال 15 سال اخیر ما حمله تروریستی از جهت اسلام‌گرایان به اون شکل نداشتیم در نروژ. یعنی چند تا موضوع بوده ولی حمله به اون شکل پیاده نشده و من فکر کنم وقتی پلیس نروژ این گامو برداشته و به ایشون رو یک اتهام ترور دستگیر کرده دلیل بسیار روشنی واضحی دارن حتما و یک میشه گفت سندهایی در پیش هستش اینجا.
حالا با توجه به اتفاقی افتاده آیا نام این فرد برای شما احراز شده که نامشون چی هست؟
اینجوری که روزنامه نوشته الان، من دارم روزنامه جرم هستش، زانیار متاپور 42 ساله به جرم کشتار و ترور دستگیر شده و اینم میشه گفت در همون حال حمله ایشون رو گرفتن و پلیس و افراد شخصی هم که در اونجا بودن کمک کردن در دستگیری ایشون و میشه گفت این اتفاق یا تعداد مجروحین و کشته شده میشه بسیار بیشتر باشه اگر پلیس نروژ و این افرادی که اونجا بودن سریع عمل نمی‌کردن، میتونستش که تعداد تلفات بیشتر باشه.
آیا پیگیری های لازم رو انجام دادید در خصوص این فرد و موردی که الان این آقا باهاش روبرو هستن رو پیگیری خواهید کرد؟
در نروژ ما ها که مثلا سیاستمدار هستیم در هر سطحی بخواد باشه به اون شکل به کار پلیس دخالتی نمی کنیم و عادت نداریم دخالت بکنیم. من تا اونجایی که میتونم بگم پلیس نروژ اونجایی که تونسته اون کاری که تونسته انجام داده تا به حال و فکر بکنم پیگیری این کار و بررسی هایی که میام بکنم میاد بسیار اساسی باشه و به شکل مشوب متدولوژی که برن جلو که این کارو پیگیری کنن. و ماها تنها کاری که ما میتونم بگم من که یک نماینده مجلس هستم کاری که در پیش داریم ما اینه که بتونیم آزادی اساسی مردم و آزادی که افراد دارن به این که به اون شکل کسی که میخوان عشق ببرزن و به اون زندگی میخوان داشته باشن، ما با این آزادی باید دفاع کنیم و در جلوی اینجور استفاده از خشونت که ایستاده میشیم باید حتی محکمتر و بیشتر از اون آزادی ها دفاع کنیم. بدون این آزادی ها یک جامعه دموکراتیک نمیتونه در جا باشه. اینو باید در پیش داشته باشیم و میشه مسئولیت من مثل یک نماینده مجلس این که از این آزادی ها دفاع کنم و در این سالهایی که میادش فکر کنم چه ما ایرانی باشیم چه نروژی باشیم چه هرچی بخوایم باشیم باید از میشه حتی بیشتر از این آزادی ها دفاع کنیم که بتونیم جامعه دموکراتیکی خودمون رو برپا نگه.
حالا این مطرح شدن نامه این که این آقا اصالت ایرانی داشته و این اقدام رو انجام داده کار شما رو به عنوان نماینده مجلس در نروژ مشکل‌تر نمی‌کنه و وضعیت رو برای جامعه ایرانی و حتی جامعه اقلیت‌های جنسی ایرانی در نروژ دشوارتر نمی‌کنه؟
نه، من این تصور رو ندارم و فکر نکنم این بیاد زندگی ما رو به مشکل تر بکنه، دشوارتر بکنه. ما عادتی خوشبختانه در نروژ عادتی که ما داشتیم در هر نوع اتفاقی که افتاده همبستگی ملی داشتیم بدون اینکه بخوام مثلا مردم به این اشاره کنن که شما از کجای دنیا به کجای دنیا از کجای در کجای دنیا به دنیا اومدی و میش گفت جدابادت کجای بودن. همبستگی ملی تنها راه حل واسه ما و امیدوارم که همبستگی ملی رو بتونیم ما محکم‌تر بکنیم که بتونیم از اون حقوق‌های اساسی افراد دفاع کنیم.
نکته دیگه این هست که وقتی پازل های این اتفاق رو کنار هم قرار میدیم با توجه به اینکه اگر بپذیریم که متهم این حادثه پیشتر پرونده هایی داشته یا به هر حال مشکلاتی داشته تحت تعقیب یا تحت نظارت سازمان های اطلاعاتی نروژ بوده، این هست که چگونه چون این فردی داشته در اون کشور در پایتخت تردد می‌کرده و بعد هم اینکه انتخاب بکنه روزی رو قبل از رژه همجنسگرایان یا اقلیت‌های جنسی، از طرف دیگه اینکه خب خود این کلاب هم گویا کلوب خیلی مشهوری بوده در مرکز اسلو، کل این در از پورتره رو که می‌ذارین جلوتون به چه چیزی می‌رسین؟ شما چه نتیجه‌ای ازش می‌گیرین به عنوان یک سیاستمدار نروژی؟
من میتونم بگم ماها در این کشورهای غربی و مخصوصا در نروژ و اروپای غربی ماها در یک دایلماهایی هستیم گیر میکنیم بین آزادی افراد و امنیت جامعه و در این دایلما در این چارچوب این دایلما که ما باید عمل بکنیم تا چه حدی باید آزادی افراد رو میتونیم مثلا ماها حدودی واسش بذاریم که بتونیم حدودی واسه آزادی بذاریم که از امنیتمون دفاع کنیم. در این حال ایشونو کارشناسی کردن، برداشتایی داشته پلیس و حتما افراد دیگری که در دستن در کار بودن برداشتایی داشتن و بر اساس اون برداشت ها و تحلیلایی که داشتن کاری که کردن انجام دادن و من مطمئنم که بعد از این اتفاق ما ها میایم از دوباره کار پلیس رو پیگیری کنیم، از دوباره به تحلیلایی که کردن نگاه کنیم و به اون میشه گفت وضعیت موضوعی که باید بهتر باش کار کنن اشاره کنیم. ولی شما یک پایین مهمی دارین و حرفی که میزنین واقعا درسته که چجوری ما میتونستیم در یه همچین وضعیتی با اون شناسایی که مثلا پلیس و پلیس امنیت با این فرد داشته بذاریم که ایشون در جامعه کارش انجام بده و حتی این فاجعه را هم بشه. البته باید گفته بشه که ما ها دو سه تا اتفاق هم قبل از این داشتیم که افرادی که مریضی های میشه گفت روانی دارن، کارهای میشه گفت حمله های تروری دیگه هم متهم شدن و ما باید این کار پلیس در این چارچوب در این موضوع پیگیری کنیم و ببینیم که چه کاری میشه گفت در آینده میتونن بهتر انجام بدن. در هر حال زندگی میشه گفت اون دردی که خانواده های این افرادی که از دست رفتن و نمیاد که بتونه جبران بکنه و واقعا من واسه این خانواده متاسفم که این اتفاق افتاده. من تنها هر چیزی میتونم بگم که ما همونطور که فهمیدم گفتم در این چارچوب این که مثلا آزادی های انفرادی و امنیت جامعه واقعا دایلمای دشواری در جامعه آزاد که ما باید تا چه حدی میتونیم آزادی های بعضی از افراد رو محدود کنیم که بتونیم امنیت جامعه رو نگه داریم و آزادی های با بقیه جامعه رو بتونیم مثلا تا بذاریم در جا باشه، که این دایلما در جامعه مدرن غربی واقعا بحث بزرگیه و بحث سختی هم است.
یعنی مجلس یا نماینده های مجلس، شما به عنوان یکی از اعضای مجلس نروژ فکر این رو میکنید که طرحی یا لایحه‌ای رو ببرید به صحن مجلس که بتونه نظارت دقیق‌تری روی این وضعیت بکنه یا محدودیت هایی رو قائل بشه برای برخی از افراد؟
یه چند تا میشه در مجلس در این چند ماه اخیر، در این سال اخیر ما بحثایی داشتیم، لایحه‌ای در باره این به چه شکلی میتونیم عمل کنیم که از این فاجعه‌ای که الان اتفاق افتاده جلوگیری کنیم، که البته بازم برمیگردیم به اینکه در یک جامعه آزاد بسیار دشواره. اگر ما بخوایم آزادی فردی انفرادی مردم بتونیم در جا داشته باشیم بسیار دشواره، برای اینکه اون وقت هر عملی که بکنیم میاد که آزادی یک شخص یا یک گروهی از جامعه رو ممکنه بتونه کمتر بکنه و در این چارچوب عمل کنه. در هر حال بحثی که ما در مجلس داشتیم بینم رفتش که چجوری ماها افرادی که مریضی های روانی دارن، البته من نمیدونم این فرد که این فاجعه رو مرتکب شده مریضی داره، ولی در هر حال افرادی که مریضی های روانی دارن و چجوری میتونیم از اینا کمک اینا بکنیم که این اتفاقات مثلا به این شکل تروری مثلا نیفته، مثلا به این شکل بشه. البته میگم مسئله بسیار پیچیده و دشواریه بحث کردنش.
محمود فرهمند نماینده دو دوره مجلس نروژ از حزب محافظه‌کار با رادیو فردا گفتگو میکرد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
من شاهنشاه زنگ میزنم. یه شرکتی کار میکنیم، شرکت پولار، که تا حالا 4 ماه حقوق با ما ندارم.
من یه کارگر ساده، شغلم ندارم، الان خودم هم کار ندارم، بچه هم تو خونه هستن، به داد ما برسن کجا بریم؟ از دست این حکومت ذله شدم، هر جا میرم دستم خالی، خونه میخوام میگیرم پول ندارم، خودم هم بیکار.
آقای رئیسی عجب جراحی کردی، غذای آدم ما ماکارونی بود، مرغ بود، تخم مرغ بود، پنیر، آن هم دیگه نمیتونن بخورن. دو دونه مرغ گرفتم 210,000 تومان. امیدوارم هرچی کاشتی به زودی برداشت کنی آقای رئیسی.
صحبتشم با آقای خامنه ای. من آمرین سرباز بازنشستگی کشوری هستم. این ما 2 میلیون به من حقوق دادن، شما دردتی چه به 2 میلیون یک ماه زندگی کنم؟ چرا مملکت داریم باد میگیم؟ نمیتونیم بریم کنار دیگه. حالا من صندوق بازنشستگی کشوری کارمند 20 سال سابقه دارم، 2 میلیون من حقوق بدن بابت چی؟ میگم که به گوش آقای خامنه برسه، همین فقط میگم برسه.
به نظر من هر گونه سوال از رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه اینا بی ربط طرف کردن وقته، چون همه اینا گماشتگان مقام رهبری هستن و طبق اوامر ایشون عمل میکنن. بنابراین باید مستقیما از خود مقام عظما سوال کرد که آقا جان، فرمانده قدر قدرت، نرخ تورم نسبت به پارسال 52% به بالا اعلام شده. به زبان فارسی اگه بخوایم بگیم، مردم 50% بیشتر از پارسال باید خرج کنن تا بتونن همون زنبیلشون و سبدشون و همون کالاهای پارسال بخرن. 10% به حقوق اضافه کردین. 40%ش از کجا بیاد؟ این چه منطقی است؟ شاید شما خوب سرتون میشستی میتونم وصل به عالم غیب، یه دفعه بگید امر الهی، خلاص کنید بره دیگه، که کسی جرأت نکنه از خدا سوال کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما رضا مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران، میگوید در سال گذشته خورشیدی شمار سرقت‌ها در ایران به حدود 1,400,000 فقره رسیده است. سایت خبری آفتاب نیوز با انتشار این خبر در گزارشی آورده که افزایش سرقت در ایران با رشد نرخ تورم رابطه معناداری دارد. بر اساس این گزارش، عبور سرقت‌های ایران از 1,000,000 فقره در سال در حالی است که حدود 15 سال پیش شمار سرقت ها حدود 1/10 میزان فعلی بوده است. همچنین گزارش های متعددی از سرقت دریچه های فاضلاب، پایه های فلزیه، پل های عابر پیاده، علائم راهنمایی رانندگی و سیم های برق و کابل های مخابراتی در ماه های گذشته رسانه ای شده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد را جویا شدم.
یکی رشد حاشیه نشینی فقر معمولا یکی از اصلی ترین دلایل گسترش بزهکاری های اجتماعی به طور کلی و از جمله سرقت، دزدی و تجلی های اجتماعی مشابه است. بنابراین با توجه به اینکه میزان شکاف های طبقاتی فقر در این چند ماه اخیر شدت بی سابقه‌ای به خودش گرفته، عجیب نیستش که شاهد افزایش این سرقت‌ها و دزدی‌ها هستیم به عنوان بازتاب این گسترش در واقع فقر و پایین آمدن قدرت خرید مردم. نکته دوم، توی جوامع پیشرفته معمولاً تلاش‌های زیادی صورت می‌گیره نه فقط با گسترش رفاه اجتماعی، بلکه با ایجاد امکاناتی برای مثلا جوانان که بتوانند آینده‌ریزی بهتری برای خودشون داشته باشند. اما در ایران ما شاهد چنین وضعیتی نیستیم، بلکه نوعی نومیدی و میل به فرار و مهاجرت از کشور افزایش پیدا کرده. گزارشی که اتفاقا برخی از جامعه شناسان در روزنامه شرق منتشر کرده بودند، دیده بودم، اشاره کردند به صراحت که حتی انگیزه برخی از سرقت‌ها به صراحت تحصیل شرایط در مهاجرت از ایران بوده، که اصلا این بخت انگیزی که تبدیل شده باشه به یکی از دلایل در واقع سرقت، ولی این بیوفقی و ناامیدی از آینده تیره در ایران به گمان من در این نقش داره.
آقای درویشپور، شکل سرقت ها هم در ایران تغییر پیدا کرده؟ اونطور که اعلام میکنن الان به چیزهای خردتر این سرقت ها متمایل شده، مثل سرقت از مواد غذایی یا تابلوهای کنار خیابون، و ضمن اینکه سرقت ها در روز روشن جلوی چشم مردم صورت میگیره و خشن هم شده، توأم شده با خشونت. این رفتار رو چطور قابل تحلیل میدونید؟
در خیلی از کشورهای دیگر برای مبارزه با کجروی اجتماعی و بزهکاری، خود سیاستمدان و صاحبان قدرت سعی میکنن الگوی از رفتار سالم اجتماعی باشند. مثلا تا فسادی صورت بگیره به سرعت یه وزیری برکنار میشه، یا اگر رفتار غلطی صورت بگیره بلافاصله آن فرد برکنار میشه، که به این ترتیب یک نوع دولت تبدیل به الگویی میشه برای بازسازی رفتارهای اجتماعی. در ایران نه تنها ما شاهد این نیستیم، بلکه شاهد این هستیم که خود دولت مردان و دولت زنان و اصلا صاحبان قدرت در جامعه از فساد و اختلاس و دزدی و بیقانونی و تا سرکوب خشن خود شهروندان معترض و خواستاشون با اینها روبرو هستیم. وقتی جامعه در تمام ابعادش با این روبرو میشه که هیچ قانونمندی مدنی، عرفی، دموکراتیک، سازنده وجود نداره، آن اتفاقی که میفته رفتارهای خود حکومت به دامن زدن این ناهنجاری اجتماعی مثلا دامن میزنه و شدت میبخشه و این گونه است که ما هم در جامعه خشونت امری عادی شده و عکس العمل اجتماعی، حساسیت اجتماعی نسبت به کجروی اجتماعی پایین آمده و بنابراین خود این در خشنتر شدن در واقع این امر نقش پیدا کرده. هرچه جامعه فقیرتر میشه، ناتوانتر میشه، این متاسفانه با این واقعیت روبرو میشیم که دزدی ها حتی به خورده دزدی تبدیل میشه. ببینید الان کلی مثلا دزدی از مواد غذایی هست که اصلا با این گرانی سرسام‌آور و رشد تورم حتی مردم برای مایحتاج شبشون احساس میکنن که درآمدها کفاف نمیده و دزدی یه ابزار در واقع جبران این وضعیت میشه. بنابراین گسترش ناهنجاری اجتماعی به عنوان اصلی ترین عامل در واقع رشد بدهکاری باید تاکید داشت.
آقای درویش‌پور، دستگاه‌های مسئول در پیشگیری از سرقت در یک جامعه نقششون چه هست و در ایران برخورد دستگاه‌های مسئول با سرقت‌ها عمدتاً سلبی است و برخورد با سارقین خیلی خشن صورت می‌گیره. پیامدهای این نوع رفتار دستگاه‌های مسئول رو چطور می‌بینید؟
جدیداً اتفاقاً از بحث اینکه دست و انگشتان و غیره رو قطع بکنن برای اینکه جلوی به اصطلاح و گویا هفت نمونه فقره از این افرادی که در واقع ممکنه با قطع دست و انگشتانشون روبرو بشن در زندان‌ها به سر می‌برن که سر و صدای اتفاقا مجامع بین‌المللی حقوق بشری هم درآورده که یک سارق با قطع انگشت دست و غیره که این بسیار اصلا بدوی و وحشیانه است قرون وسطایی. ببینید این رفتارهای پلیسی و اگر حتی در کوتاه مدت بتونه بازدارنده باشه در دراز مدت به ضد خودش تبدیل میشه. تمام تجربه و بررسی های جرم شناسی در سطح جهان نشون میده تو کوتاه مدت ممکنه یک تولید ارعابی بکنه و خیلی کوتاه مدت مهار بکنه، اما اولا فرد هنگام سرقت که دائما به مجازات فکر نمی کنه برای اینکه اگه میکرد که اون کار انجام صورت نمیداد و در ضمن نوعی این روش های پلیسی روش های ساختاری نیست برای مقابله با بزهکاری های اجتماعی. باید ریشه های اون اگر فقر، ناهنجاری و عدم قانونمندی از جمله ریشه های این بزهکاری و سرقت به شمار میره، سرکوب پلیسی فقط جامعه رو پلیسی تر میکنه، چرخه خشونت رو شدت میبخشه. به همین خاطر در کشورهای دموکراتیک معمولا سعی میکنن روش های بازسازی و پیشگیرانه و از جمله توسعه و رفاه و آموزش و غیره رو در پیش بگیرن، نه اینکه تنها از طریق شدت بخشیدن به اصطلاح به رفتار پلیسی اون رو جبران میکنن.
مرتضی درویش‌پور جامعه شناس در سوئد بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما دیوان عالی آمریکا روز گذشته پس از حدود نیم قرن حکم تاریخی به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای سقط جنین یا پایان خودخواسته بارداری را لغو کرد. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
بدن من، حق من، تصمیم من. این صدای معترضانی است که از روز گذشته و پس از لغو قانون تاریخی سقط جنین موسوم به روبی وید در برابر دیوان عالی آمریکا تجمع کردند. صدای فریادهایی که حالا از یک شکاف بزرگ در جامعه آمریکا خبر می‌دهد. شکافی که می‌تواند به قیمت تهدید جان میلیون‌ها زن در آمریکا تمام شود. دست کم 26 ایالت آمریکا در هفته پیش رو و روزهای آینده با این حکم دیوان عالی همراهی خواهند کرد. حکمی که میگوید قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به سقط جنین نکرده است و چنین حقی به طور ضمنی توسط هیچ کدام از مواد قانون اساسی حمایت نمی‌شود. این حکم حقوق مربوط به سقط جنین را در آمریکا متحول خواهد کرد و حالا ایالت ها هر کدام جداگانه می توانند سقط جنین را ممنوع کنند. حکم دیوان عالی به این معنی است که دیگر تضمینی در سراسر آمریکا برای حق سقط جنین وجود نخواهد داشت. دیوان عالی آمریکا 9 قاضی دارد که برای تمام عمر در این سمت باقی می‌مانند. 6 نفر از آنها محافظه‌کار هستند و توسط رؤسای جمهور جمهوری‌خواه به این سمت رسیدند. دونالد ترامپ 3 نفر از این قاضی‌ها را برای این سمت برگزید. دونالد ترامپ یکی از اهداف خود در انتخابات سال 2016 را لغو این قانون دانسته بود.
Do you want to see the court overturn Roe v.
Well, if we put another 2 or perhaps 3 justices on, that's really what's going to be that's will happen. And that'll happen automatically in my opinion because I am putting pro-life justices on the court.
آقای ترامپ شب گذشته درباره نقش خود در عملی شدن این خواسته گفت که تصمیم خداوند بود و آن را بزرگترین پیروزی برای یک نسل خواند. در مقابل اما جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات آمریکا این رأی را خطایی مصیبت بار برای جامعه آمریکا خواند.
Today the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people. It's a sad day for the court and for the country.
باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات پیشین آمریکا نیز از حکم روز جمعه دیوان عالی مبنی بر لغو قانون سقط جنین انتقاد کرد و گفت این دیوان نه تنها تقریباً 50 سال تاریخچه در این زمینه را تغییر داد، بلکه حساس‌ترین تصمیم شخصی را که یک فرد می‌توانست اتخاذ کند به هوس سیاستمداران و آرمانگراها واگذار کرد و با این کار به آزادی‌های اساسی میلیون‌ها آمریکایی حمله کرد. اما طرفداران این رأی که در ایالات غربی و جنوبی آمریکا زندگی می کنند، آن را نجات جان جنین های بیگناهی می دانند که در دستان افرادی که به زندگی انسان ها اهمیتی نمی دهند گرفتارند. ایالت تگزاس سقط جنین را پس از 6th هفته بارداری ممنوع کرده است. در اوکلاهاما سقط جنین از نخستین روز بارداری ممنوع است. در فلوریدا نیز هر گونه سقط جنین پس از هفته 15 بارداری جرم محسوب شده و پیامد کیفری دارد. گرت ابوت فرماندار تگزاس میگوید تگزاس برای همیشه برای حفاظت از جنین بیگناه مبارزه خواهد کرد و او به همکاری با قانونگذاران و تمام مردم تگزاس برای نجات هر کودک از بلایای سقط جنین و کمک به مادران باردار ادامه خواهد داد. در مقابل اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به قانون حمل اسلحه در مکانهای عمومی در آمریکا که از سوی محافظه‌کاران و جمهوری‌خواهان حمایت می‌شود، حمایت آنان از لغو سقط جنین را دورویی محض خواند و گفت که این تصمیم یک آسیب بی‌پایان برای جامعه آمریکا است.
Because of Donald Trump, Mitch McConnell and the Republican Party, their supermajority in the Supreme Court, American women today have less freedom.
خانم پلوسی گفت زنان آمریکا امروز از مادران خود از حقوق کمتری برخوردارند. در لندن و شهرهایی از اسکاتلند مردم در اعتراض به این حکم دیوان عالی آمریکا دست به اعتراض زدند. نیکولا استرگن نخست وزیر اسکاتلند در توییتی نوشت که روز 24 ژوئن یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ برای حقوق زنان است. او گفت همبستگی در این شرایط کفایت نمی کند، اما لازم است که با زنان آمریکایی در این شرایط اعلام همبستگی شود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز گفت هیچ مرد سیاستمدار و دولت مردی حق ندارد به یک زن بگوید با بدن خود چه کند و چه نکند. امانوئل مکرون نیز حق سقط جنین برای زنان را یک حق بنیادین خواند و گفت باید از این حق دفاع و حمایت شود. این در حالی است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان شب گذشته از این تصمیم دیوان عالی آمریکا دفاع کرد و آن را ستود. یک نظرسنجی که شبکه CNN در ماه اردیبهشت انجام داد، 66% آمریکایی‌ها مخالف لغو قانون سقط جنین بودند. حالا بیش از 30 میلیون زن آمریکایی اگر بخواهند از حق سقط جنین استفاده کنند، باید از ایالتی به ایالتی و از شهری به شهر دیگر سفر کنند تا بتوانند ابتدایی ترین حق خود، یعنی حق خود بر بدن خود را در پستوی یک کلینیک در ایالت همسایه یا ایالتی بسیار دورتر جستجو کنند.
تا
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله بعدی ما در ساعت 24، 12 نیمه شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.